ما چه رفتی داره؟ مدارس تعطیل شده که شده ما چه کار کنیم؟
من سال اول که طلبه شدیم روز اولم فکر کنم بود ما رفتیم مدرسه و حالا روز اول دوم بودم روز اول بعد سال های قبل مدرسه که ما بودیم کلاس همون ده پونزن نفره بود. اون سال که ما اومدیم 40 نفر اینا گرفته بودن یعنی کلن نسل ما نسلی که میدونم چون بولدوزه به خراب میکنیم میتونم آره تعداد زیاد میدونم 40 نفر کلاس هایی که نداشتن 40 نفر رو جواب نمیداد یک کوچیک بود حجرا کوچیک بود بعد یادمه که کلاس ما 7 صبح هم کلاس تجوید میکنم 7 صبح بیاد تجوید 7 صبح بعد از مدیر مدرسه پرسیدم کجا بریم گفتم بریم مسجد بالا مسجد دو طبقه داشت مدرسه حاجی یعنی مسجد بالا مسجد بالا سرد بود یعنی اون شب قبلش مثلا باید بخاری میذاشتن یا اون گرما رو روشن میکن نکرد بعد بچه ها گفتن چیکار کنیم اون روز اول گفتیم اینطوری که نمیشه ما تعطیل میکنیم بعد ما هم رو حساب نسبتی که با مدیر مدرسه داشتیم گفتم خب من میرم بهش میگم که یا جامون رو عوض کنن یا ما تعطیل میکنیم ما هم رفتیم بالا رفتیم اتاقش گفت مگه کلاس نداری چیکار داری گفتم آره سرده ما هم تصمیم گرفتیم که یا الان جامون رو عوض میکنید یا تعطیل میکنید میریم بعد نه حالا با اون اعصابی زد کمتر بود گفتش که آره این جملهش همیشه یادمه گفت عزیز جون موقع که طلبه شدی میخواستی طلبه بشی گفتم بهت میخوای چه کاره بشی گفتی میخوام سرباز امام زمان بشم راست گفتی یا دروغ گفتی گفتم راست گفتم گفت اگه این گفت سربازی که به خاطر چند درجه سرما سنگرشو ول کنه به درد لای جرز دیوارم نمیخوره گرفتی شیخ خودم این هنوز من یادم سربازی که به خاطر نه حالا اونو بعد درست کردن اونو بعد با اون بندخ بعد من برگشت اونم چی شد گفتم من نمیرم دیگه هر کی میخوام بره دیگه کلاس چه تو بعد هم تو هم درست کردن اون بنده خدایی که مسئولش بهش گفتن که فراش مدرسه بود گفتن روشن میکرد بخاری و گرم میشد ولی این یاد ما بود حالا خلاصه که سربازی که چند درجه آره چیز باشه به درد لای جرز دیوار نمیخواد کلاس برگزار کردیم کلاس ما شاگرد دیدیم کلاس برگزار کردم ما از این نشستی تحتیل نکردیم ولی هم حرف درستی هم تعبیر سنگرش تعبیر موندنی بود واسه ما گفت سنگر هم گفت که آره لای جرز دیوارم به درد لای جرز دیوارم بده خب بگذاریم بسم الله الرحمن الرحیم سومین علامت علامت اضطراد است دیگه نمیخوام مفصل بحث کنیم بحثم زیاد داره سومین علامت علامت اضطراد مرحوم آخوند میگه اضطراد علامت حقیقت و عدم اضطراد علامت مجاز خود همین یه مطلبی است که باید بحث بشه تو علائم قبلی هم این بحث هست مثلا ما چون تمهیدی میگفتیم وارد نشدیم مثلا تبادر علامت حقیقته حالا عدم تبادر هم علامت مجازه یا نه فقط تبادر هم حقیقته عدم تبادر علامت مجاز نیست اختلاف خودش تو عدم اضطراد هم اختلافه در صحت حمل و صبر دوتاشو میگفتن گفتن صحت هم علامت حقیقته عدم صحت هم یا صحت سلب علامت مجازه ما دومیشو قبول کردیم که صحت سلب علامت مجازه اما این که
چی؟ حتی کلی و فرد بدون لحاظ خصوصیات باشه
بله فرق میکنه این صحت سلب علامت مجازه قبول کردیم ولی کن صحت هم علامت حقیقته قبول نکردیم تو مثال شما هم اگر کلی بریده از به شرط لا عن الخصوصیه باشه صحت سلب داره و اتفاقا مجازه چون فرد موضوع لش کلیه به شرط لا نیست موضوع لک کلی لابه شرط اون میاد تو فرد اما چی؟
این مثال این کلی و فرد
ایشون سوالی پرسید مثلا انسان زید الان من انسان رو از ذهن میتونم سلب کنم به شرطی که انسان رو به شرط لا عن الخصوصیات ببینم، چون ذهن شرط مال خصوصیته. وقتی که سلب کردم مجاز میشه، چون ذهن موضوع لش انسان به شرط لا نیست. توی این اعتراض هم این بحث است که اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازه، که آخوند اینطور میگه، یا فقط اعتراض علامت حقیقته و عدم اعتراض علامت مجاز نیست. حالا عکسشو من ندیدم که کسی بگه عدم اعتراض علامت مجازه ولی اعتراض علامت حقیقت نیست، قائل ندیدم، ولی فرض میشه. و کسانی هم که هر دو رو انکار کردن، هم اعتراض رو علامت حقیقت ندانستن و هم عدم اعتراض را علامت مجاز ندانستن. پس این باید بحث بشه. اما قبل از این که بحث مطرح بشه، باید اعتراض معنا بشه، تعریف بشه. مرحوم آخوند در کفایه اعتراض رو تعریف نکرده، این تبادل رو تعریف کرد اما اعتراض رو تعریف نکرده، فقط گفته اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازه. بعدم رفته سراغ اشکال صاحب فصول و اشکال صاحب فصول رو چیکار کرده؟ جواب داده. پس ما اول باید اعتراض رو معنا بکنیم، دقت کردید؟ معنای اعتراض مشخص بشه، بعد که مشخص شد ببینیم حالا وجودش علامت حقیقت و عدمش علامت مجاز است یا نه، اینم یک سوال. بعد اونهایی که اینو قبول ندارن و اشکال میکنن، به اشکال اونها هم طبیعتاً باید جواب بدیم. و بعد آیا اصل در علائم اعتراض است، یا مثلا اصل در اعتراض تبادر است، یا نه هیچ کدوم اون جداست، اینا هم جدا. شما هم باید اتخاذ مبنا کنید، یعنی اولا اعتراض چیست، بعد اتخاذ مبنا کنید. یعنی بعض که تمام شد بگی الذی احکم، اعتراض نیست، چون که تعمیدی نیست. حالا اون دفعه هم میگیم بعدن که شاید تمام کرد اتخاذ مبنا کنید، دیگه همینجا الذی احکم که اعتراض چیست. بعد الذی احکم که این اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز است، یا هیچ کدوم نیست یا یکیشه، مثلا خودش حقیقت عدمش نیست یا عدمش محض خودش نیست. سوم، آیا اعتراض ریشه در علائم دیگر دارد یا نه علامت مستقل نیست، یا حتی ممکنه بگید علائم دیگه به اعتراض برمیگردن. اینا تک تک باید بحث بشه. اولین مسئله اینه که اصلا اعتراض چیست. مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 42 و 43 بحثای خوبی راجع به اعتراض داره، حرفای قشنگی داره. آشمند حسین اصفهانی هم در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 51 بحثای بسیار دقیقی داره که نمیشه گذشت. آقای خویی رو هم باید بگیم که ایشون هم بحثای خوبی داره، تو همین محاضرات هست. آقای تبریزی هم همون حرف آقای خویی، حرف دیگری نیست اینجا. این سه تا، بعد هم شهید صد، این چهار تا رو حتما باید بگیم. یه سه نکات ریز هم هست که بعد خواهم گفت.
سوال چهارم
چی بود؟ من اعتراض اصل برای دیگران است یا اونها اصل برای اعتراضم؟ اگه اصل یا همشون جدا. ببینید در تعریف اعتراض مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی، ببینید یه چیزی رو بگم اول قشنگ بدونید، از ادامه عبارت آخوندم استفاده میشه که اعتراض صرف شیوع داشتن نیست. صرف شیوع رو بهش نمیگن اعتراض، چون شیوع تو مجازات هم هست، مثل مجاز مشهور. اعتراض شیوع خاصی است. چه شیوعی رو بهش میگن اعتراض؟ این استعمال شایه باید چگونه باشد؟ مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی اینطور میگه، میگه مثلا شما یه لفظی دارید به نام رجل، مثال خودشم بزنم، یه لفظی دارید به نام رجل، اجمالاً هم یه معنایی از رجل میدانید. حالا یا لغتها را دیده ای، توی این لغتها معانی مختلفی دیده ای، بعد میخواد اینا رو کنترل کنی، یا با تبادل و صحت هم به یه معنایی رسیده ای، اما نمیدونی اون معنا موضوع الله است یا موضوع الله نیست، از اونجا به اعتراض دارید حرکت میکنید. بالاخره یک لفظی دارید به نام رجل، یه معنایی را میخواد کنترل کنید، ببینید موضوع الله هست یا موضوع الله نیست. روشنه؟ شروع اعتراض از اینجاست. یه توضیح باز بدم اینا. ببین ما خودمون مسلکمون اینه، حالا شما میدونم یه بعدن قال بشید یا نه، وقتی با یه لغتی روبرو میشیم اول میریم لغتنامه نگاه میکنیم، قول لغوی رو حجت نمیدونیم، قول لغوی رو حجت نمیدونیم، اما لغتنامه رو نگاه میکنیم. اگر لغویین از مدارس مختلف با مبانی مختلف یه معنا کرده باشن، اطمینان پیدا میکنیم که اون معنا معنای موضوع اللهه. اطمینان هم چیه؟ حجت. اما اگر خود لغویین به اختلاف خورده باشن دیگه اطمینان که پیدا نمی کنیم. اما اون معانی که اینا ذکر کردن محتمل که هست، میایم اون مبانی رو با معانی که ذکر کردن با اعتراض کنترل می کنیم تا ببینیم اینا معنای حقیقی هستن یا
باید. قول لغویین چی میگن اونا که حجت دارن که شما بگین این اون نیست؟
ادله حجیت را رد میکنیم به جای خودش. عمده دلیلشون که سیره است در مرعا و منظر تایید شرعی که ندارد که هیچ، بلکه برعکسه. یعنی وقتی ما میبینیم ادهی از فقهایی که در اون عصر بودن عرب نبودند و به معانی لغات نیاز داشتند، فاصله هم با عصر داشتند، کتب لغت رو هم در اختیار بگید داشتن، ولی در این حال تو معانی لغات هیچ وقت به لغوی استناد بگید نکردن، اصلا ارتکاز خلاف پیدا میکنید تا این حد بگید. نه تنها ارتکاز بر تایید پیدا میکنید، ارتکاز خلاف پیدا میکنید. اینها برای معانی لغات سراغ اعتراض میرن، اینا بعدا میگم سراغ اعتراض میرن، سراغ تبادر اهل لسان میرن، ولی سراغ لغوی نمیرن. شما نگاه میکنید اینا هم اصلا تو عیاشی هم جای دید بزن قول لغوی رو حجت میکنه، تفسیر اصلا میاد. اما اگر لغوین مختلف یه چیز بگن اطمینان به دست میاد، اون اطمینان حجت. اونی که قول لغوی رو قبول داره کمتر لغت میبینه، یه لغوی رو به عنوان اقرب قبول میکنه، بعد به اون یکی یا دوتایی که عزبت میدونه مراجعه میکنه، هرچی اونا بگن همونو عکس میکنه. تمام. مدارس مختلف و مکاتب مختلف این حرفا نداره، رجالش هم همینه. یک رجالی رو به عنوان عزبت و اعلم برای خودش شناسایی میکنه، یا یکی دوتا، بعد هر جا که پیش اومد میره بده اونا چی گفتن، هر چی گفته بودن تمام. ولی ماها که قبول نداریم چه تو رجال چه تو لغت، میایم مدارس مختلف رو نگاه میکنیم. اگر مدارس مختلفی حرف زده باشن خب اطمینان پیدا میکنیم، یه هفت نزده باشن دیگه اطمینان برای اون به دست بگید نمیاد، خودمون میریم شروع میکنیم. حالا تو لغت با اعتراض، توی رجال از راه های دیگه و اتخاذ مبنایی که شده اون رو حلش میکنیم. خب اینجا هم ما یا خدمت شما اصلا با لغت اومدیم چند تا احتمال پیدا کردیم، یا با تبادر اومدیم به یه معنا هم رسیدیم، ولی چون مقدمه آخر رو مشکل داشتیم اثباتن این که اون معنا موضوع الله بود یا نبود و کشف نکردیم، ولو به ظهور ضربه نمیزد، ولی بالاخره من اگر بفهم منشأ این ظهور چی چیه، بعد در تشخیص ازهر رو بگید ظاهر به درد من میخوره، چون بین ظهورات مختلف به لحاظ منشأ میخوام تقدم و تضعیف بدم. در هر دو صورت انتخاب. حالا مرحوم هاشمم دادن تو مثال میگه، فرض کن حالا از راه لغوی یا از راه تبادر یا از هر راهی که رفتی به یه احتمال رسیدی که رجل یعنی اونی که مثلا خصوصیت رجولیت را داشته باشه. فرض کن برسید میخواید ببینی این الان مترد هست یا مترد نیست، رجوع میکنی به استعمالات. پس حواستون باشه تبادرم دوباره رو مسلک مختار حرکت از اجمال به تفصیله، یعنی یه درک احتمالی اولیه وجود داره، اعتراض داره، اعتراضم حرکت از اجمال به تفصیل، یه درک اولیه وجود داره. این درک اولیه حالا یا از تبادر خودت یا از تبادر اهل لسان یا از خدمت شما ارسال لغت برات حاصل شده، این احتمالو داری. حالا میخواید تعمیقش بده، ببینید موضوع له هست یا نیست. اینجا رجوع میکنی به استعمالات. الان کامپیوتر اومده خیلی خوب شده، و کامپیوتر خدا اگه قصد قربت میداشت خیلی ثواب بود. شما میای اون محدوده رو میکنی قرآن، کاری که خود من میکنم قرآن، قرآن عربی فصیحه، الفاظم الفاظ خود معصومه، پس بنابراین هیچ مشکلاتی که توی استعمال دیگه پدید میاد اینجا نیست. بعد اون لفظ رو میدی در قرآن، میبینی اون معنایی که تو احتمال بگو میدادی تو این استعمالات جور در میاد یا جور در نمیاد، شروع میکنی به کنترل کردن. یه مخص توی قرآن نگاه میکنی، مثلا رجل رو میخوای دنبال کنی، میدی رجل اونقدی تو قرآن نیست که به درد اضطراب بخوره. یعنی چه؟ یعنی استعمالاتی که میبینی اختصاص به یه مقام داره. مثلا در قرآن چند بار کلمه رجل آمده، ولی همشون مال مقام مبالغه هستند، در غیر مبالغه نیستن. اینجا اضطراب درست میشه، به خاطر اینکه مال یه مقام خاصه، ممکنه مجازی باشه تو اون مقام به کار میرفته، مثل مجاز مشهور که در یه مقام خاص شیوع هم پیدا میکنه. مثلا استعاره ها در مقام مبالغه میتونن شیوع داشته باشن، یا مجازهای مرسل در چیز جزء و کلها در اجزای رئیسه میتونن شیوع داشته باشن. تو وقتی استعمالات رو نگاه میکنی باید ببینید تو مقامات مختلف این رجل در جایی که خصوصیت رجولیت وجود داشت بگید استعمال شده. نگاه میکنی مثلا اگه تو قرآن زیاد بود میدیدی، اگه مقامات مختلف میدی همونجا اعتراض ثابت میشد، ولی اگر استعمالات رجل در قرآن زیاد نیست، یا اگرم هست تو یه مقام مقامات متعدد نیست، اینجا دامنه رو گسترده تر میکنی، بگو روایت هم اضافه میشه. دیدی بازم کمه، گسترده تر کن، یک دکمه است دیگه، محدوده رو میزنی. اشعار عرب در مفزارم داره، این هم اضافه میشه. باز نشد متون فقهای قدیم متا، هی باید سعی کنی نزدیک به عصر صدور تا میشه بهتره. هرچی از عصر صدور دورتر میشی بعد دوباره یه دردسر بعدی هم برای اساطا نقل داری دیگه. اما اگر مثلا از تو خود قرآن بتونی این رو به دست بیاری، یا قرآن با روایات یا اشعار عرب فصیح، دیگه طبیعتاً اون دردسر فحص از نقل و عدم نقل رو دیگه بعداً نخواهی کشید. این بهتر. خب وقتی که وقتی که استعمالات رو نگاه کردی، دیدی مثلا در یه جمله به زید گفته رجل، چه زیدی که خصوصیت رجولیت رو داشته گفته رجل، امری که خصوصیت رجولیت رو داشته گفته رجل، بکری که خصوصیت رجولیت رو داشته گفته رجل. یعنی شیوع و سریان استعمال رجل رو در افراد مختلفی که دارای خصوصیت رجولیت بودن در مقامات مختلف، یعنی چه در جایی که احتمال مبالغه میرفت، چه در جایی که احتمال جزء رئیسه میرفت، چه در جایی که احتمال سبب و مسبب، تو همه اینها داره استعمال میشه، اختصاص و مقامی دون و مقامی نداره. اینجا ادعا میکنی که لفظ رجل موضوع لش خصوصیت رجولیه است بالاضطراد. پس اضطراد شیوع، تعریفش این میشه شیوع استعمال لفظ در افراد مختلف اون معنای محتمل در مقامات مختلف میشه. شیوع استعمال لفظ در افراد مختلف از معنای محتمل در در مقامات المتعدد چند تا داره؟ شیوع شیوع استعمال لفظ در افراد مختلف از معنای محتمل در مقامات مختلف.
حدش چقدره؟
عدد نداره شیخ الهام. عدد نداره. بله، افراد مختلف مقامات مختلف، این دوتاست. افراد مختلف بشن، البته حالا بعد میگم چون دیگه قرار مفصل بگم دیدگاه راجع به اعتراض فرق میکنه، ولی دیدگاه مختار که همون دیدگاه آشمان حسین اصفهانی است و میگیم آخوند هم همینجوری میگه که حالا بعد خواهیم گفت، ولی آخوند صراحتی در این نداره، ولی میشه اینجوری معناش کرد. افراد مختلف باشن در مقامات مختلف، اینجا اعتراض ثابت میشه. خب اما خب کجا ثابت نمیشه؟ خوب دقت کنید جان، یه دقیقه صبر کنید کامیشه. اما مثلا اسد رو نگاه میکنم تو لغات یا توی مثلا تبادل معنای رجل شجاع رو هم توش دیدم، میخوام ببینم این رجل شجاع برای اسد اعتراض دارد که بشه موضوع الله یا نه. تو مثال قبلی مثال خود آشمان بسید دارم میگم، رجل بود با خصوصیت رجولیت، اینجا اسد با خصوصیت با معنای رجل شجاع. تمام کشید، میخوام بهتون تمرینم بدم و حواستون باشید، تمرینم بعد میدم که حل کنید بیاید رو مسلک ما، مسئله خودتون برای خودتون حجت. من حوصله این که الان شما شاید هم اگه وقت بود مثلا گفتید رو مسئله خودتون هم در بیاید اشکالم، ولی یاد گرفته باشید که چیه. میخوام ببینم اسد با رجل شجاع مثلا احتمالشو دارم دیگه، میخوانم رجل شجاع موضوع الله هست یا نیست. میام توی اون دامنه که داشتم از اهل لسان استعمال اسد رو میزنم، مثلا اول قرآن ببینم چند تا اسد هست.
چه لزوم داره اول قرآن رو زنم؟ اگه ما
لزوم نداره ولی راحت تره هرچی شما بتونید استعمالات رو. چون ببینید یه مشکلی که بعد دارید بعد اینه که چون توی زبان اینا تغییر میکنه دیگه، شما اگر مثلا اعتراض در قرن نهم رو پیدا بکنید متن مال قرن اوله،
قرن
نهم
روایات
خب نه روایات هم تغییر هم. باشه بازم فرق بزنید، روایت 322 سال از امام غیبت صغرا شما روایت دارید تا برسه پیامبر. بعد اگر هرچی به اونی که میخواید نزدیکتر باشه یا هم اصل باشه این خوبه، وقتی که فاصله میگیره شما بعد دوباره اصالت و عدم نقل رو نیاز داری تا بتونی از اعتراض بعدی تو اون موقع چیکار کنی استفاده کنی، و هر چی بتونی کاری کنی که بعداً نیازت به اون اصالت و نقل کمتر باشه و اون فرص بعدی بیاد پایین بهتره. چون موارد این تغییر هست، مثلا کلمه علم و کلمه جهل در یه دوره مقابل عقله، یه دوره مقابل علمه. تو همون روایات ها مثلا تو روایات امام حسین عسکری مقابل علمه، چون اعتراض در اون زمان اینه. شما اگر این فاصله زمان رو در نظر نگیری یه وقت میری اعتراض روایات امام حسین عسکری پیدا میکنی یا مثلا امام رضا، بعد میخوای آیه قرآن معنا کنی، این تغییر به هم میزنه. هرچی نزدیکتر بتونی پیدا بکنی بعد از اون ور کار راحت تره، ولی لزومی نداره با قرآن شروع کنی. مثلا آشمند حسین هم نمیگه با قرآن، ولی خودش هم عملا که میخواد کار کنه با قرآن شروع کنه. یعنی جاهایی که پاش میفته میخواد اعتراض رو در بیاره، مثلا ضرر و لا ضرار با قرآن شروع میکنه، شروع میکنه استماعات قرآنی. یا مثلا امام همینجا که در توضیح نمیگه با قرآن، ولی خودش وقتی لا ضرر و لا ضرار میخواد این کارو بکنه، چون اونجا عین این اجرا میشه، چون ضرار رو میبینید لغوی معانی مختلف گفتن، مدارس مختلف فرق میکنه، اطمینان به دست نمیاد، بعد یکی یکی بعد کنترل کنید تا موضوع الله برسید. متا تو ضرار استماعات قرآنیش کمتره، امام میگه برای من مقامات ثابت نمیشه، میره روایات هم به تعداد اضافه میکنه. هر چی بتونی نزدیکتر بگیری به اون چیزی که میخوای بهتر.
یعنی بعد از اینکه بینا رجوع کردیم بعد برام اعتراض سامنه شما میریم به خود لغوی مدارس مختلف؟
نه خیلی، مدارس مختلف اوله که اگر یک معنای رو لغوین متعدد از مدارس متعدد یه معنا کرده بودن اطمینان حاصل میشه. اما اگه دیدی یه معنا نکردن، مثلا الان کلمه و من یه جور نکردم، مریض میری الان اضطراب بیکار برو انجام، ما که حوصله کانم یا انه مثلا یا کانه مثلا یک. اما وقتی میرسی به زرار میبینی با هم دارن فرق میکنن، بعدم برای تو منشأ اثر افتاییه دیگه، نمیتونی اونجا رو لغویه. بله اگه قول لغوی رو حجت میدونستی اعلم هم میگفتی فلانیه، بگونی اعلم و لغوی مثلا خلیله، خلیل هم اینجور معنا کرده، ما هم میگفتیم حشرک الله ما خلیل مثلا. ولی کن اگر شما قول لغوی رو حجت ندونستی، وقتی دید مدارس اون داره فرق میکنه، باید بیای با یه علامتی قضیه رو برای خودت حل کنی. اعتراض میشه که الان میره تو استعمالات، پس قرآن موضوعیت نداره، روایت مشکل نداره، ولی هرچی به اون واژه‌ای که میخوای، روایتی که میخوای، آیه‌ای که هست نزدیکتر باشه، از اون ور کد راحت‌تر. حالا اسد رو با رجل شجاع ادامه رو باشه بسنم بگم، میخوام ببینم این حقیقیه یا حقیقی نیست. میرم چیکار میکنم؟ اسد رو تو اون محدوده نگاه میکنم، ببینم اون رجل شجاع اینجا تطبیق میکنن یا تطبیق نمی کند. اون معنای محتمل هم دیگه که رجل شجاع بود، ببینم اون جایی که داره اصلا استفاده کنه افراد او هستن یا نیستن، یا در افراد رجل شجاع واژه اسد رو میگه یا نمی. از قضا به قول هاشمم حسین توی اسد و رجل شجاع استعمال هم زیاد میبینم، یعنی کثرت استعمال تو افراد مختلف اون معنای محتمل رو میبینم، منتها مقامات عدیده رو نمیبینم. چون من هرچی اسد تو معنای رجل شجاع میبینم در مقام مبالغه است. وقتی میخواد مبالغه کنه در شجاعت، واژه اسد رو بگید به کار میبره. خارج از مقام مبالغه من این استعمال رو نمیبینم. وقتی که ندیدم اعتراض برای من ثابت نمیشه. اون موقع این مثالش مثال دقیقیه. فرق آخه خیلی ها تا می آن اتحاد رد کنه میگن مجاز مشهور. همین مثال این اشکال زیرام شده. وقتی شما کثرت استعمال رو توی یه مقام میبینی ولی در سایر مقامات نمیبینی، این میشه مجاز مشهور. یعنی در مقام مبالغه که مقامشه این استعمال زیاده، پس کثرت داره، ولی چون تو مقامات دیگه نیست پس معلوم میشه این معنا معنای مجازی بوده. این میگن مجاز مشهور.
مثلا مقامات تو چطوره تو متن تشخیص
بدیم؟ متن خب به معنا میکنه دیگه.
تو معنا نفهمید.
ببینید شما اینطوریه که هیچی از معنا نمیدونی که. لذا گفتم تو اعتراضم یه معانی اولیه داری.
اعتراض با لغت میشه فهمید.
بله یه سری معانی رو با همون اطمینان بدم، همه جا که لغوی اختلاف ندارن که.
اونجایی یعنی که محل شکل مثلا زرا رو که میخواید ببینید از کجا بفهمید خب این در چه مقامی بود.
ببین مثلا یکی از بحثای زرار گفتن زرار مال ضرر طرفینیه، تعهد بر ضرر. نگاه میکنن میگه لا تزار رو والدتون به ولده ها. خب میدونم والده ممکنه تو شیر دادن به ولد ضرر بزنه، آیه رو میخونه بعد شیر داره، ولد که به والده ضرر نمیزنه، خود همین اون مال شیر ندادنه، اگه زن با شیر ندادنش ضرر نزنه، در نتیجه همینجوری به دست میاد. ببین این طور نیست که ما برانی محض ماشیم هیچی از لغت ندانیم، ما یه چیزای اولیه را میدانیم، با همون اطمینان لغوی به دست میاریم، یه جایی رو بلدیم. مثلا لا تزار رو والدتون به ولده ها، والده رو میفهمن مادر، با همون اطمینان گفتم به ولده ها میفهمن، لا رو هم میفهمن، سیاق آیه هم که میخونم میفهمن راجب شیر دادنه، توزار رو شک دارم. بعد با اعتراض جز که من یه دفعه کل موضوع لنفهم تو گتره از بالا قد کنیم، من با اون مراجعه که به لغات کردم یا به اهل لسان کردم یه معانی احتمالی اولیه رو به دست آوردم، اون معنای احتمالیه رو میذارم توی متن و بگو چک میکنم.
اما مردد بین دو معنای
یکی یکی کنترل میکنم، یه تو ضرر که بیشتر از دوتاست همه رو چک میکنیم، یکی جزای بر ضرره، یکی ضرر دوسویه است. بعد مثلا یه بار جزای بر ضرر رو چک میکنم، دفعه بعد میام جزم مجازات دو سویه رو چک میکنم، دفعه بعد مترادف با ضرر رو چک میکنم. اصلا ممکنه وقتی چک کردم چند تا از اینا اثبات بشه و اشتراک لفظی بگید درست بشه. لذا تو اعتراض من وقتی کار میکنم اون معنای احتمال اولیه رو دارم و کار میکنم. دقیقا که چی میگم خب این هم از این بنابراین مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی اومد اعتراض را تفسیر کرد. حالا به این صراحت هم نگفته من سادش کردم، بعد خودتونم ببینید. اعتراض را معنا کرد به شیوع استعمال لفظ در معنای بگید بگید محتمل که تو درک اولیت بود در مقامات عدیده. بعد گفت اعتراض علامت حقیقت می شود مثل اعتراض رجل در خصوصیت رجولیه و عدم اعتراض علامت مجاز می شود، حتی مجاز مشهور و غیر مشهور را هم به ما بگو نشان می دهد، مثل استعمال اسد در حیوان در رجل شجاع. این
اگر یه لفظ تو قرآن یه معنی برای استعمال اما تو روایت یه معنی دیگه
کدام روایت در چه زمانی شیخ چه زمانی زمان ببین گوش نهی ساله شده. گفتم اول بریم سراغ اون استعمالاتی که با اونی که میخوای همزمانه، بعد همین جلوتر ممکن اتفاق توی علم و توی جهل این اتفاق میفته. ما چک کردیم توی قرآن و روایات نبوی و علوی و امام حسن و این دوره یک معنا اعتراض داره، توی اعتراض هم داره ها، به همین معنایی که آشان سه گفت اعتراض داره که مقابل عقله. تو روایات امام رضا به بعد که نگاه میکنیم معنای دیگری اعتراض داره که مقابل جهله. اینجا کشف میکنی که این موضوع الله در طول این دوره زمانی بگو تغییر کرده. اینا همه به دست میاد. بعد وقتی خواستم روایت بعد هر روزم این کار نمیکنم، یه دفعه کار میکنم اتخاذ مبنی میکنم، بعد دیگه هرچی شد ازش استفاده میکنم. لذا من وقتی که اومدم واژه جهل دیدم توی روایتی فوری میگم مال کدوم دوره است؟ غیبت صغرا بوده مقابل علم. روایت مال دوره امیرالمومنین این مقابل عقله. من چی میگم؟ اینم که میگم نزدیک برای اینکه بعداً این دردسرا کمتر. هرچی نزدیکتر چک کنی بهتره. و اعتراض الان با کمک کامپیوتر خاصیتی که پیدا کرده، من تا حالا موردی پیش نیومده که به خاطر اعتراض مجبور بشم بیام سراغ عرب قرن پنجم و ششم و هفتم و اینا. شده از قرآن به روایات، شده از روایات به عبارات فقهایی که تو همون دوره بودن. برام ما تا حالا به اشعارم نکشیده، ولی مثلا مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی وقتی میخواد لعن رو توی زیارت عاشورا معنا کنه میبرش تو اعتراض، از اشعار عرب هم بهره میگیره. یا القدیر معنای حالا اون القدیر چون بعد ببین این جور جاها ما دنبالیم که خودمون به حجت برسیم، بعدم حجتی که رسیدی میایم اعلام میکنیم میگم من از این راه به حجت رسیدم، شما هم خدا هدایتتون کرده بود تصدیق میکنید، نکرده بودم نمیکنید، دیگه اهمیت نداره. اما اون چون مقام کار کلامیه و جدلیه باید جوری این رو تقویت بکنه که اون طرف مقابل اگر بگه نه مورد استهزاء قوم قرار بگیره. زا طبیعتا اون مقداری که علامه امینی تو اعتراض میره برای قضای ملت ما اونقدر تو فقه نمیریم. خود علامه امینی هم میخواست کار فقهی کنه اینقدر نمیرم، ولی برای اون کسر حالا رو مسلک اصفهانی که مختاره کسرت استعمال در مقامات عدیده در افراد مختلفه این باید احراز میشه. این مقدار که برای من احراز شد اگر همزمان بود با اون متنی که دارم که تمام همونو فوریچ کار میکنم استفاده میکنم، اگر فاصله زمانی داشت یه فصل بعدی میکنم بر این که تغییری انجام شده یا نشده، بعد الفصل و نیافتم اون موقع میتونم با اساطیر نقل استفاده کنم. امروز اعتراض توضیح آشمان حسین اصفهانی رو عرض کردم که مختار خودمونم همینه. افراد زید مثلا رجل رو مثال زد، گفتن زید رو میگن رجل، عمرو میگن رجل، بکر رو میگن رجل، دقت کردید؟
حالا اگه مثلا خب جهل مثلا چی میتونه افراد جهل
مصادیق جهلی که توی روایت اومده رو پیدا میکنه
میشه هم مقامات
نه خب جهل نه مقامات ممکنه اصلا صد تا مصداق همه تو مبالغه هم. این یه مقام خصوص الان اسد به معنای رجل شجاع تو زید هست تو امر هست تو بک هست تو خالص ولی همه مقام مقام مبالغه است
اگه فرق واحد باشه ولی ما مقامات رو تغییر بدیم
حالا اینا بحثا بعدیه یکم عجل نکن ولی به اینا میرسیم فرقای اعتراضیا همین جاست دیگه برادر من این مال آشمند حسین بود فردا انشالله آقای بروجردی رو میگم بعدش آقای خویی رو خواستید مطالعه کنید آقای بروجردی رو از نهایت الاصول جلد یک صفحه 42-43 مطالعه کنید بعد فکر کنید که با این حرفایی که امروز از آشمند حسین گفتن حالا آشمند حسین ممکنه سنگین باشه حالا کسی مطالعه کرد خوبه ولی حالا همینقدری که ما گفتیم یکیه یا فرق میکنه اگه فرق میکنه کجاشه بعد سعی کنید یه قضاوت اولی هم داشته باشید قبل از این که بیاید درس بعد از آقای بروجردی میرید سراغ آقای خویی بعدش هم میگم یکی یکی تا شهید سر رو بزنیم آخر آخر چون مثلا مفصل تره بزنیم این همی که تاوم شد بعد
همون به میزان روایت چرا کفایت
میکنه؟ آجا من من دنبال حجتم
همین اصلا خیلی وقتا روایتی که ما داریم
نقل من دنبال شیش میخه به قول آقا نیستم دنبال حجتم
نقل فعل معصوم اصلا خود یه عرب داره نقل میکنه
نه خونه کدام عرب؟
عرب همون زمان
همون عرب همون زمان
اگه همون خوب
دیگر گفتار این عرب توجه نکنه
کافی ببینید ملاک اون اطمینان است اگه به اون اطمینان برسه حالا اینا رو بذار بعد میرسیم ببین جمعی استعمالات هم داریم آقای بروجردی میگه فردا میرسی اون رو هم بحث میکنیم حرفا دیگه هم هست حالا زود آدم نمیده همچین این معلومه کار نکرده بعضی وقتا بعدم شما ببینید میخوای یه مسئله حل کنی 10 تا لغت میخوای در بیاری اگه بخوای اونطوری کار کنی که تا آخر عمر یه طهارت جمع کنیم
سعی حماد ما باید ببینیم حماد چطور ادبیاتی داشته نه که ببینیم قرآن چطور ادبیاتی
داشته سعی حماد خب معلومه چون حماد رو که میخواییم به دست بیاریم عکس این قصه است عربش مال دوره امام صادقه همون روایت امام صادق به دست
میاد اصلا روایت امام صادق روایت دیگر حماد اصلا حماد اگه شعری جای گفته باید بریم حماد بسنجیم
گوش بده بابا زبان که فردی نیست که شخص حماد زمان حماد برام
اگر فردی نیست چرا روایت
اولویت نیست
شما خودتون میگید
من در قرآن راحت ترم هم مشکل نقل به معنا ندارم هم مشکلات بعدی رو ندارم تو روایات و اشعار تو بحثا بعدی میام من بعد اون احتمالاتم بعدم چک کنم واژه های قرآن در مسلمان هیچ وقت مرده نمیشه چون قرآن همیشه هست الفاظش هم همیشه هست ولی واژه های روایات واژه های مرده میشن ولی بعد از یه دوره عوض میشن تغییر میکنن چون میزان استماع دارن من وقتی تو اشعار عرب دنبال میکنم تو روایات دنبال میکنم بعد اون احتمالاتو باید چک کنم قرآن چون درد سرای بعدی رو داره بهتره حالا شما دوست نداری با اشعار شروع کن اشکال نداره ولی بعدش باید اون احتمالات رو کنترل کنید با بتونید نسبت بدید بعدم این که میگیم برم ببینم حماد چی میگفته مگه چقدر متن از حماد داری برادر من که تو بخوای اون تو
بعد ببینیم حماد
داره هست زمان مهمه زمان رو باید به دست بیاری تو اون حجت اونجا به دست بیاری حماد رو برای دیگران میگفته اعتراض و وقت نه توی نقدایی که مبانی رو هم بگه الان خیلی از اشکال میشه رو کنی همینه فرقایی که اینا با هم دارن ریزکاری ها مشخص میشه بعد که کامل اینا حل شد آخرش تعمیر
استاد شما موقع ما به هم باد رجوع
کنید
اگر
استاد فعل جمله
شما قسمت اول شما
استاد حماد استاد
میدونم
استاد حماد نقل به معنی چی نمی کنه نقل به معنا چی نمی کنه اونا چه اشتباه بده
حماد روایت حمادی که داره میگه
لفظ مسئول
آقا چی داره میگه روایت حماد که ایشون داره میگه اصلا الفاظی از امام صادق نشده که حماد نقل به لفظ کنه
امام بهش گفت نگاه
کن شواهدش باطل ما دیگه اصلا به کاری بشه
نه 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 اطلاق
مقامی
شیخ خدا روایت مهم ترین روایت اطلاق مقامیه امام اومد به حماد گفت دو رکعت نماز بخون گوش بده چی میگی نقل به لفظ نماشه اعتبار نداره امام به حماد گفت دو رکعت نماز بخون بعد حماد گفت کتاب حریص رو خوندم گو حالا دو رکعت بخون آخرش خون بعد گفت زشته برای کسی که در این شکل سفید میشه نماز درست نمیتونه بخونه نگاه کن ببین من چگونه نماز میخونم بعد حماد اون نماز رو که امام خونده برای ما تعریف کرده که این روایت از روایت مهمه چون اگر چیزی اونجا نبوده باشه کش میکنیم که جزء اجزای واجبه بگو
نبوده
از اگر باشه نمیشه بگیم واجبه ممکنه مستبر نه سه بار سبحان ربی العلا میگه سه بار سبحان ربی العظیم میگه ولی اگر نبوده باشه کش میکنیم از اجزای واجبه نبود مثلا در جلسه استراحت وقتی نقل میکنه توی رکعت اول که میخواد بلند بشه تعبیری که حماد به کار میبره حالا علل اقوات موافق مخالف داره ظهور در جلسه استراحت نداره چون نداره کشف بریم پس جلسه ساعت اجزای واجبه نبوده بعد امرای جای دیگر حمله بر استحباب بکنیم این چه حرفی که اگه الفاظ امام نماشه اعتبار نداره شیخ
خونه حمادی که نمازشون اونطور میخونده اصلا به یه سری از نماز احکام نماز توجه نداره شیخ
خونه مرد روایت رو نگاه کنه چقدر توجه داشته حتی نحوه
نمازش اشتباه بخونه امام مسئول کرمان
حتی نحوه گذاشتن انگوشت ها رو هم توضیح میده بگه رکوع که رفت انگوشت هاشو منفرجات گذاشت سجده که رفت انگوشت هاشو جمع کرد
آره اگر کسی که اینقدر توجه داشته
باشه
چرا
اینقدر
اشتباه
میکنه
که امام
بوده
نماز
فرض 50 سال شیخ خانم نوع برخورد با هر کسی متناسب با خودشه این برخورد امام با حماد باعث شد که حماد رفت فقیه شد
خب فقیه نبود دیگه
قبلش نبود
خب پس اگه از که فقیه نباشه به یه سری از جزئیات نماز اصلا
علم نداره حرف نبود کتاب حریض رو خونده بود
پس الان به مردم اگه بگی جلسه استراحتی اصلا نمیدونه که بخواد بگه بعد از سجده دو بار نشست بلند شد
گوش بده هم تا حرف نزنه مشکل شما سه جور آدم دارید یه آدمی داری که غافل یه آدمی داری که مسئله دان هست ولی مجتهد